مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه اول،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این عبارت که اسلام با لذت بردن انسان از زندگی مشکلی نداره، عبارت ناجوان مردانه است، هرچند عبارت درستیه، در مقابل این حقیقت که اصلا اسلام یا دین خدا و خود خداوند متعال انسان رو آفریدن برای اینکه انسان لذت ببره از هستی خودش و همه برنامه های دین برای اینه که انسان راه پرپیچ و خمه رسیدن به مقام لذت بری از هستی، لذت بری از زندگی که در این هستی داره رو پیدا بکنه. این یک عبارت انفعالی است که آدم بگه اسلام با لذت بردن مشکلی نداره. مشکلی نداره، اصرار داره که تو چرا لذت نمیبری از زندگی؟ چرا به گونه این نگاه نمی کنی؟ چرا به گونه ای رفتار نمی کنی؟ چرا به گونه ای فکر نمی کنی که سطح لذت بری خودت رو بالا ببری؟ چه برسه به این که کسی بگه اسلام با لذت بردن ما مشکل داره، بعد ابلیس تو این وسط بیاد سود ببره و بگه خب آدم ما بیاد طرف من برای این که بیشتر لذت ببریم. خدا نمیذاره شما لذت ببرید. اگر رنج و سختی و المی هم در زندگی دنیایی هست، هنر دین اینه که انسان رو به گونه ای تربیت بکنه که در متن همین رنج لذت ببره. اینقدر این موضوع بالاست که شما یک لحظه از لذت بردن فاصله بگیرید، یعنی از خدا، از نگاه خدایی، از روحیه خدایی داشتن فاصله گرفتید. اینقدر لذت بردن به عنوان یک شاخص مهم در زندگی امر محترمیه که شما هر لحظه باید به دیگران لذت برسونی، دیگران دلشون رو شاد بکنی، دیگران از با تو بودن خرسند بشن. اصلا علامت مؤمن بودن این است که دیگران در اطراف انسان وقتی زندگی میکنن از حضور انسان، از رفتار انسان لذت ببرن. و اگر دل کسی رو ناشاد بکنی، کسی رو ناخشنود بکنی، دیگه اون دنیا حسابت با کرام الکاتبینه دیگه. یک پدری ازت در میارن که حساب و کتاب نداره. لذت بردن خیلی امر مورد اعتناییه. اصلا ما بهشت و رضوان الهی میریم برای لذت بردن. بالاتر از بهشت، ملاقات خود خداوند متعال مگه چیزی جز لذت بردن نتیجه داره؟ نه برای ما، برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. مگه لقاء الله لذت نداره؟ مگه الز لذات عالم در ملاقات خدا نیست؟ لذت کجا ممنوع شده؟ شما این رو نشون بدید تا ما بگیم کجا لذت محدود شده. حتی لذت به معنای دقیق کلمه که نگاه بکنید محدود هم نمیشه. آقا بس دیگه، زیاد لذت بردی. کی گفته اینو؟ همه دستوراتی که میبینیم منع میکنه، اینها راههایی برای لذت بردن بیشترن. حیات و هستی ما پرپیچ و خم آفریده شده در اطراف ما. ما که بره نیستیم که خیلی سطحی با همه چی برخورد کنیم. زود رو سرمون سر میرفت اگه دنیای ما دنیای پیچیده ای نبود. بله حیوانات موجودات سطحی هستن. این علف بوی خوش میده، ظاهرن باید بخوریمش، میخوره، تموم شد. بیشتر از این محاسبه اصلا تو ذهنش جا نمیگیره. ولی انسان موجود پیچیده ایه، اگر از سطحی و بدون عمق بهش بدی خسته میشه، کلافه میشه. همین الان به بچه های بازی ساده‌ای رو پیشنهاد بکنید دیگه بازی نمی کنن. بازی هایی رو تو کامپیوتر بازی میکنن که یه پیچیدگی داشته باشه، حل مسئله بکنن. خب خدا هستی ما رو اینگونه قرار داده، پر از پیچیدگی. دین هم میاد تو این راه پر پیچ و خم راهنمایی میکنه که ما به علز لذات عالم برسیم. شما یادتون باشه ما باید خدا رو طلبکار از خودمون ببینیم برای لذت بردن، نه اینکه مثل تصور بعضی ها خدا رو نعوذ بالله موجود بدعخمی ببینیم که تا بندش میخواد لذت ببره داد بزنه آی تو کار زندگی نداری؟ چه خبره؟ بیا برو زندگی جدی تر داشته باش، لذت نبر. ما خدا رو باید طلبکار خودمون بدونیم. بعد از لحظه هایی که لذت نمیبریم و لذت نمیرسانیم باید استغفار بکنیم. خدا از بندش چی انتظار داره؟ از اینه که از این انتظار داره که بندش دل دیگران رو در اطراف خودش شاد بکنه، به هیچی هم کار نداشته باشه، مشغول این مسئله باشه. چرا ائمه خدا علیهم السلام اینقدر مظلوم بودن؟ برای اینکه مقید بودن در این که از این فضا بیرون نیان، از فضایی که به دیگران امنیت میبخشن، به دیگران راحتی میبخشن، به دیگران لذت و شادی و آرامش میبخشن. انقدر بود که غلامان ائمه هدا صداشون میزدن جواب نمیدادن، با خیلی راحت مثلا کارش مثلا خدمتگذاریه تو این خونه، صدا جواب نمیدن. خب چرا نمیومدی؟ خب حالا گفتم بعدم میام. و همین سادگی اینقدر احساس امنیت میکردن. لذت بردن مطالبه پروردگار عالم از بندگان خودش، اینو ما باید یادمون باشه. حالا این لذت باید از چی باشه؟ میشه در این باره صحبت کرد. اگر دقیق نگاه بکنید واقعش اینه که آدم باید بگه که فرقی نمیکنه لذت بردن از چی باشه، فقط خود لذت باقی بمونه، عمیق باشه، ضرر نداشته باشه. این سه تا ویژگی رو داشته باشه دیگه لذت حرام و حلال نداره. چه ادعاهایی دارین میکنین؟ لذت مطالبه خداست از بندگانش. مهمترین ویژگی است که باید در رابطه بین بندگان خدا موجود باشه. محدودیت هم نداره، ممنوعیت که نداره، مطالبه است، محدودیت هم نداره. محدودیت نداره یعنی چی؟ خود لذت به شما میگه که چگونه باید باشه. لذت به آدم چی میگه؟ میگه ببین اگر من آمدم کنار من رنجی نباشه، اگر من آمدم باید از نوع عمیقش باشه نه از نوع سطحیش. انسان موجود عمیقه، لذتش هم باید لذت عمیقی باشه تا خیلی کیف کنه. ما رو سر کار نذاری الکی بگی برو همین آبو بخور حال بیای، همین آبم خورکه بد نیست و بعد مدام باشه. اگه بنا باشه یه لذتی منو نابود بکنه، یه لذتی موجب بشه دیگه لذت نبرم، چه فایده ای داره؟ برای لذت عمیق مدام، برای لذت بیرنج، آدم هر زحمتی رو بکشه خوبه. تمام اون محدودیت هایی که شما در دین میبینید، به ظاهر یه سری محدودیت ها وجود داره، اونها برای رسوندن به این شرب مدامه، به این لذت جاری در حیاته، به این لذت عمیقه. بله، خدا که بنده های خودشو نیافریده اونا رو آزار بده، شکنجه بده. من تو رو آفریدم، حالا بذار اذیتت بکنم. اذیتی وجود نداره. لذت بردن اگر دقیق نگاه بکنیم یکی از شاخصهای زندگی درسته، یکی از شاخصهایش یک شخصیت درسته، یک شخصیتی که تونسته درست بفهمه، درست با زندگی ارتباط برقرار کنه. من حالا این لذت چجوری باید باشه که انسان واقعا بدون محدودیت به یک لذت عمیق مداوم بی ضرر بدون رنج برسه؟ انشاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت، ولی همین ابتدای بحث زده بدید یک نامه ای رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به والی مصر که اون زمان محمد بن ابی بکر بود براتون بخون. می فرماد: وَعْلَمُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ هَازُوا عَاجِلَ الْخَيْرِ وَعَاجِلَهُ شَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاكُمْ وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ. می فرماد متقین، بدونید آی بندگان خدا، متقین در همین دنیای زود گذر شریکن با اهل دنیا، لذت اینجا رو میبرن، لذت آخرت هم میبرن، منتها متقین در لذت دنیا با اهل دنیا شریکن، اهل دنیا در لذت آخرت با متقین دیگه شریک نیستن. اهل دنیا ممکنه در دنیا لذتی ببرن، ولی هرچی لذت میبرن متقین هم لذت اون لذت رو میبرن، بلکه بیشتر، بلکه بیشترش مال بحثای دیگه است. من تو همین لذت دنیایش دارم خدمت شما عرض میکنم. حالا نمیخوایم زود اینم همین روز اول بگیم که خب این لذت باید ناشی از یک نگاه عارفانه باشه، بدو تا به مقام معرفیت و عرفان برسی از اونجا این لذت رو ببری. میفرماد در دنیا با اهل دنیا لذت میبرن از دنیا. بعد میفرماید که اباههم الله ما کفاهم و اغناهم، قال الله عز اسمه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. یک آیه قرآن رو میخونن که میفرماید که خداوند متعال در این آیه کی حرام کرده زینت های دنیا رو که برای بندگانش خدا آفریده؟ اینها برای کسانی است که ایمان آوردن و روز قیامت این لذت ها فقط برای کسانی است که ایمان آوردن. خب میفرماید سکنوا الدنیا به افضل ما سکنت و اکلوها به افضل ما اکلت شارکو اهل الدنیا فی دنیاهم و اکلو معهم من الطیبات ما یأکلون و شربوا من طیبات ما یشربون و لبسوا من افضل ما یلبسون و سکنوا من افضل ما یسکنون. می فرماید که مؤمنین در دنیا ساکن میشن به افضل ما سکنت. اتفاقا زندگی، یعنی سکنا، میدونید خونه یکی از نیازهای آدمه. خانه متقین بهتر از خانه های بقیه است، ممنوعیت وجود نداره. میدونید در روایت هست خانه بزرگ جز به حب دنیا نیست، از خدا بخواید براشم تلاش بکنید. خانه بزرگ، مرکب، همسر، اینا جزء دنیا نیست، میخواه خدا بخواه برو به سمتش. حالا بله ما میگیم مثلا فلانی چه خونه بزرگی داره فلان فلان شده کجا آورده، بله یک کسی مسئول دولتی باشه خونه بزرگ شهر پول دولت برش بیجا کرده، ولی خودش در آورده نوش جانش. خدا انشالله این روزی رو به همه بده. حقیر فقیر بازی که خوب نیست. سکن و دنیا به افضل ما سکنت و اکلوها به افضل ما اکلت. بهتر از دیگران خانه داره، بهتر از دیگران میخوره. اون تو بهتر خوردن به این نیست که چرب‌تر از بقیه باشه. خب اون که مریض میشی، سکته میکنی، چربی خونت میره بالا، باید همیشه بخوری. پس مؤمنین گفتن کم میخورن، خب کم میخورن که همیشه میخورن، بهتر میخورن. دقت کنیم. بعد میفرماد شارک و اهل دنیا فی دنیا هم، در دنیای اهل دنیا که شریکن متقین، کم نمیذارن برای خودشون. و اکل و معهم من طیبات ما یأکلون، با اونها میخورن، با اونها مینوشن، البته از طیبات. و لبسون من افضل ما یلبسون، لباس میپوشن متقین، بهتر از بقیه لباس میپوشن. و لبسون من افضل ما یلبسون، یعنی حالا دنیایی شه ها، حالا تا برسیم به مراتب معنوی بعدیش. و سکنو من افضل ما یسکنون و تزوجو من افضل ما یتزوجون و رکبو من افضل ما یرکبون، بهترین ماشینا رو دارن، بهترین مرکبا رو دارن، بهتر از بقیه. من عمدن گفتم این کلمات رو از رو بخونم برای شما که نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، چون دارم همجوری حفظ که ممکن بعضی باور نکنه. اصحاب لذت دنیا مع اهل دنیا، به لذت دنیا میرسن با اهل دنیا. اهل دنیا به چه لذتی میرسن؟ کم نمیذارن. و هم قدن جیران الله تعالی یتمنون علیه فیعطیهم ما یتمنون. اینها پس فردا روز قیامت همسایه خدان، جیران یعنی همسایه، همسایه خدان. بعد از خدا تمن، هر چی تمنا بکنن تازه اون دنیا خدا بهشون خواهد داد. لا یرد لهم دعوتون، هیچ درخواستی از اونا رد نمیشه. ولا ینقص لهم نصیب من اللذه، هیچ لذتی تو آخرت از اینها کم گذاشته نمیشه. فإله هذا یا عباد الله یشتاق الیه من کان له عقل و یعمل له به تقوی الله. و باید به سمت یه هم چیزی آدم ها حرکت بکنن، اونم با اشتیاق. امیرالمومنین رسماً دعوت میکنه به لذت آخرت پس از لذت دنیا. لذا باید نگاه خودمون رو اگر اینگونه نیست تغییر بدیم. بله در دنیا بلا هست، در دنیا رنج هست، این رنج مال همه هم هست. در آیات قرآن داره، مثلا در جهاد و جنگ که بدترین سختی هاست برمیگرده میفرماید که خب دشمنان شما که بیشتر از شما کشته دادن، بیشتر از شما دارن زجر میکشن. والا تو دوران دفاع مقدس ما دلمون به حال این عراقی ها میسوخت، یعنی واقعا اونا بیشتر زجر میکشیدن. میدونید سربازی تو عراق 8 سال بود، ما اینجا یه ماه هم به سربازی همون اضافه نشد. اون ملت بیشتر رنج کشید یا ما؟ خب تهش هم دیدید که چی شد. اصلا همیشه اینجوری میشه ها، 3-0 بازی به نفع خوباست، همیشه همه جا اینجوریه. این اونا بیشتر دارن زجر میکشن. بعضی یه نقنوقی را میندازن سر مشکلات مملکت که انشالله مشکلاتمون اصلاح بشه. هیچ مشکلی شایسته مملکت ما نیست، شایسته مردم ما نیست این مشکلات تو مملکت ما وجود داشته باشه. اگه این مشکلات مال مسئولین نابخرده، خدا این مسئولین ما رو اصلاح کنه. اگه قابل اصلاح، اگه قابل اصلاح نیستن دیگه آدم مو رو میزنه قشنگش میکنه، اگه قشنگ نمیشه تا میزنه دیگه، یه جوری که اینا برن آدم های شایسته بیان. همینجوری هر کی هست. ولی همین جامعه ما مردمش معلومه که از مردم آمریکا در رفاه بیشتری هستن. چون برو تو متن اون جامعه ببین چه جوریه. من 7-8 سال پیش کانادا رفته بودم، اونجا زمینه همین بدبختی بیچارهیه که الان تظاهراتش هست و میدیدم. طرف ثروتمند بود در حد عالی، میگم من حالا نیاز ندارم، ولی 6 ماه گاهی نوبت به آدم میدن به خاطر دیدن یه پزشک بر اساس بیمه. تو باید این پزشکو بری برای این مریضی 6 ماه، ما بچه میمیره تا 6 ماه صبر کنم به خاطر اینکه اون پول دولتیه نصیبم بشه، انقدر کشش میدن تو بری آزاد کار بکنی. کانادا که من احساس میکنم کشور کمونیستیه. درست باید آدم نگاه بکنه، هم به واقعیت های عالم هستی، هم به این حقیقت نورانی به نام دین. بعضی ها اصلا لذت بردن رو حرام میدونن، شاد زیستن رو حرام میدونن، راحتی رو حرام میدونن، فکر میکنن دین آمده برای نمیدونم بدبختی و خیلی چیزای دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام در این نامه میفرماید مردم متقی از مردم دنیا بهتر لذت میبرن، لباسشون بهتره، مرکبشون بهتره، خونهشون بهتره. ببینید همون سه تا کلمه حساب شده هم فرموده که روایت های دیگه میفرماید این سه تا رو هرچی از خدا بخوای داشته باشی این جز دنیا به حساب نمیاد. دوست داشته باشی داشته باشی جز حب و دنیا به حساب نمیاد. البته یه جور دوست داشتنی داریم که اون دوست داشتن حب و دنیاست، ولو برای یه پیکان و قرازه باشه، ولو برای سجاده نمازت باشه. یه حب و دنیایی داریم اون بعضی وقتا برای اجناس بنجلی که در اختیار داریم داریم استفاده میکنیم هم میتونه شکل پیدا بکنه. قرآنی که داری قرآن حفظ میکنی، صاحب این کتاب و کلام الله مجید هستی، گاهی میتونه علاقه تو به همین کتاب هم بشه با دنیا. خیلی حسابا باید دقیق باشه. معلومه خب دین ما دین فوق العاده پیچیده و پیشرفته ایه، نباید سطحی باش برخورد کرد. آدم ها هم آدم های هوشمند و عاقلی هستن و طبیعتاً برای همچین آدم هایی باید یه همچین برنامه خیلی عمیق و دقیق و پیچیده ای هم پیشنهاد داد. همجوری راحت نیست هم کسی حب و دنیا رو تشخیص بده که چیه. همجوری راحت نیست که کسی تشخیص بده کدوم لذت خوبه کدوم لذت بده. میمادن امام صادق علیه السلام رو شماتت میکردن، میگفتن آقا شما که آخه و حضرت اینقدر خوبه که ما شدیم جد شما خیلی مندرس لباس میپوشیدن. اون جد من امیرالمومنین در شرایط خاص بود، ولی اصل همینه. اون چه شرایطی؟ رئیس جامعه بود، رئیس حکومت بود، بعد اکثر مردمش هم فقیر بودن، لذا او باید بیاد در سطح فقیرترین مردم زندگی کنه. نه اینکه امام صادق علیه السلام در شرایط خاصی بود لباس خوب پوشیده، امیرالمومنین که لباس خوب نمی پوشید در شرایط خاصی بود. هیچ وقت یادم نمیره اون کلام حضرت امام که به دخترشون فرمودن، دخترشون یه لباس مندرسی پوشیده بودن که مندرس حالا ما میگیم، امام مانتو ایشونو دیده بودن فرمودن که چرا اینجوری لباس پوشیده؟ گفته بوده خب خوبه دیگه، ما بالاخره فرزند امام، بعضیا میشناسن اینا شیک بپوشیم بده. امام فرمود دو تا گناه داری میکنی، یکی داری و نمیپوشی، یکی داری تظاهر میکنی به زهد. چه احساس خوبی هم داری از این که داری تظاهر به زهد میکنی. این تظاهر به زهد گناهه، ریاکاریه. بروی لباس درست بپوش، حالا نه اینکه دل همه رو ببری آتیش بزنی به دل همه، نه اینجوری. این تازه مال اول انقلابه ها، نه اینکه مثلا 10 سال گذشته یک کمی اوضاع رو برا شده دیگه، جنگم تموم شده، بعد این اواخر فرمود حالا برو لباس چی بپوش، در حالی که همون زمان رسم شده بود برای بعضی ها که جنده پوشی رو علامت حزب اللهی گری میدونستن. ما باید نگاهمون رو تغییر بدیم ان شاء الله. حب دنیا یه ذره هم به دلمون نیاد در کنار زندگی خوب و عالی و پر لذت و قشنگ. ولی برای رسیدن به این لذتی که فراتر از یه خانه خوبه، یه مسکن خوبه و یه مرکب خوب، برای رسیدن به این لذتی که فراتر از این است که آقا ما نمیدونم الان سلامتی نداریم، الان مال حسابی نداریم، الان نمیدونم چی نداریم که بخوایم به اوج لذت بری از دنیا برسیم مثل اهل دنیا، این رو مایه ناشکری قرار بدیم. نه، فراتر از این هاست. شما نگاهتون رو به لذت تغییر بدید، لذت رو تحت تسخیر خودتون قرار بدید، نه تحت تسخیر لذت قرار بگیرید. در ارتباط با دنیا هر چقدر شد میریم جلو، هر چقدر نشد یک معنویتی اضافه میکنیم، یک معنویت و معرفتی که همین دنیای اندک ما رو هزاران برابر لذت بخش تر از دنیای دیگران میکنه. اونجا دیگه انسان محتاج یک زیست عارفانه است، محتاج یک نگاه عارفانه است تا بیشتر از زندگی لذت ببره. یادمون باشه این مطالبه خداست از ما. اگر ما از زندگی درست لذت نبریم و دقت نکنیم برای این موضوع، خداوند متعال از ما طلبکار میشه و هیچ کسی بدهی‌هاشو به این سادگی نمیتونه به خدا بدهکار خدا کسی بشه، نمیتونه به این سادگی پاسخ خدا رو بده. تو صاحب داری مثل یه بچه‌ای که مادر داره، این بچه دیگه مال خودش نیست. من میخوام از گرسنگی بمیرم، مادرت هلاک میشه، من میخوام از گرسنگی بمیرم، من تو مال خودتی، پدرتو چیکار میکنی؟ پدرت این اوضاع رو ببینه هلاک میشه. تو خدا داری، خدا شدیدتر از پدر و مادر علاقه به تو داره، خدا رو چیکار میکنی؟ تو حق داری لذت نبری. بنده ای آفریده دوست داره این بندش آرام و خوش و شاد و راحت باشه، خدا رو چیکار میکنی؟ آه خدا با من چیکار داره؟ نه، خیلی زشته اونجوری نگاه کرده. انشالله بتونیم این لذت رو بهش یه جور دیگه ای نگاه بکنیم، به عنوان یک مطالبه معنوی خدا از خودمون به این لذت نگاه بکنیم. یکی از فلسفه های ظهور و حضور حضرت بقیت الله العظم همینه. سربازان او آباد می کنند زمین رو، زندگی در اون زمان راحت تر خواهد شد، هرچند مشکلات باید تو دنیا باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، منتها دیگه خیلی بهتر و قشنگتر آدم با این مصیبت ها و مشکلات دنیا برخورد می کنه. منتها چاره ای نیست. شرط این که انسان از دنیای کم و زیاد خودش لذت ببره، هم دنیا کم باشه هم دنیا زیاد باشه. ببین دنیا بالاخره کمبودهایی داره. اگر تو دنیا کمبودهایی داشتی، شرط این که ازش لذت ببری نگاه عارفانه است. و اگر در دنیا کمبودهایی نبود، ماشینت خوب الحمدلله، خب خونت خوب الحمدلله، خب کمبودهایی نبود، شرط لذت بردن از همین دنیای بی کمبود خودت باز نگاه عارفانه است. چون انسان دیگه، انسان بابعی نیست دیگه، و همین جوریه دیگه، فرقش اینجوریه. اون ما تره میخوریم، اون علف میخوره، ظاهرن هم شبیه هم دیگه است، نیست. فرق ما با بره ها در این نگاه عارفانه است. دنیات کم باشه یا زیاد، با این نگاه عارفانه سطح لذت برای خودتو باید افزایش بدی. بریم ببینیم اونهایی که بیشتر لذت میبرن از دنیا چجوری به دنیا نگاه میکنن، چجوری در دنیا آرام ترن، خوشحال ترن، خرسند ترن. لذت زندگی عارفانه رو بهش برسیم تو رو خدا. بذارید همه دنیا حسرت ما رو بخورن، بذارید اهل دنیا حسرت ما رو بخورن. این شادی رو بیاریم تو زندگی خودمون جاری بکنیم، خدا از ما راضی بشه. خدا بخواستم میگم خدا عین مامان میمونه، دیدم خب خیلی اشتباهه، خدا خیلی بیشتر از مامان دوست داره. کدوم مادری دوست داره بچهشو تو مشکلات ببینه؟ کدوم مادری تحمل میکنه بچهش هلاک بشه؟ تحمل نمیتونه بکنه مادر. خدا تحمل میکنه؟ مادر تحمل نمیکنه، خدا تحمل میکنه. اصلا مادر با خدا مقایسه نکن، کار زشتیه. خداست. بهترین احوال پرسی احوال پرسی پدر مادره. میگه خوبی؟ خوشی؟ حالت چطوره؟ این از دکتری که میری پیشش میگه حالت چطوره؟ صمیمانه تر و عمیق تر داره ازت سوال میکنه. حالا که خیلی از بیماری‌ها رو ممکن تشخیص نده. اون وقتی میگه خوبی خوشی مثل رفیقت نیست. خب خوبی خوشی به جهنم، مثلا به جهنم تو کلام میشه. یعنی تو مستتره. حالا خوب نیستی به جهنم که خوب نیستی. چیکارت کنم؟ حالا همینجوری میپرسیم ازت. رفقای بازاری هست، بازاری یعنی خیابونی. ولی پدر مادر عمیق میپرسن. خوبی؟ خدا که خیلی عمیق‌تر میپرسه. خدا که اصلا بعد من مقایسه میکنم. خدا رو راضی کنیم با خوب زندگی کردنمون، که چاره ای نیست به این خوب زندگی کردن با نگاه عارفانه برسیم. الحمدلله ما ها که تجربه شو داریم، ما ها که دستمون پره، دور از آبادی که نیستیم. ما ها که الان جنش هستیم کیف کردن و راهشو که بلدیم، تجربه کم تجربه کردیم. این لذتی که تو روز اول محرمی از حضور در مجلس حسین میبری، از سیاهی پوشیدن برای حسین میبری، از سینه زدن برای حسین میبری، کی میبره؟ احدی در عالم نمیتونه ببره. کی میبره؟ تو که میدونی کسی در عالم این لذت رو نمیبره؟ تو که ندیده نیستی، تو که نچشیده نیستی. عزیز دل زهرا ابا عبدالله حسین آواره بیابانها شد، دلی از ما برد، آتشی در وجود ما انداخت. تجربه یک لذت عارفانه و عاشقانه رو به ما داد. اصلا این 10 روز محرم برید برای امام حسین زندگی کنید. وقتتون رو برای چیز هر کاری رو میتونی تو این 10 روز انجام ندی، بنزی عقب بعد از 10 روز انجام نده، تا میتونی خودتو وقف امام حسین کنی. یه جوری بهونش جور میاد، جور میشه، یا جور کن دیگه، نمیدونم. ما که لذت بردن از ابا عبدالله الحسین رو تجربه کردیم. اتفاق ساده‌ای که برای ما افتاد امسال تو حج خیلی اتفاق جالبی بود. انشالله خدا به همه تون قسمت بکنه. مشعر شب عجیبیه، باید یه شب تا صبح تا آفتاب بزنه همه توی بیابانی مستقر باشن. چند میلیون زائر با لباس احرام در وضعیت احرام به ذکر خدا مشغول باشن. جای خاصیه، خیلی قشنگه. یه سیاه پوست آفریقایی که بعدا فهمیدیم اهل نیجریه است، اومد یه کمی عربی صحبت کرد، گفت انگلیسی کسی از شما بلده؟ میخوام سوال بکنم. ما هم چند تا ایرانی بودیم اونجا و یکی اون انگلیسی خیلی خوب بلد بود، شروع کرد باش صحبت کردن. مثلا احکامی میخواست و پرسید و جواب دادیم و گفتیم حالا یه کمی باش رفیق شده بود، اهل چه مذهبی هستی اینا؟ ما حالا جواب احکامی که دادیم، البته احکام شیعه و سنی و همه مذاهب خیلی نزدیک به هم دیگه به مدد امام صادق علیه السلام. ولی پرسید، یه نگاهی به ما کرد، خندید، سوالی میکنیم که چون ما رو شناخته بود ما ایرانی هستیم. هدفونش که تو گوشش بود در آورد، با این موبایلش داد به ما، گفت اینو گوش بده، اینو گوش بده که من برم دستت باشه، من برم وضو بگیرم بیا. خب این رفت، یه جوان آفریقایی، حالا به نظر میاد تحصیل کرده هم هست. آقا ما گوش کردیم، یا نوحه های محمود کریمی داره گوش میده. حسین 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 حسین. ما خودمون یادمون نبود صحرای مشعر چه جای قشنگی برای حسین حسین. خب بعضی از رفقا نوهای بیشتری تو گوشیشون بود، گفتن عربی بلد نیست، چرا سر فارسی حسین حسین گوش میده. یه چند تا نوه اضافه کنیم. اومدید اینقدر تو گوشیش این نوه جمع کرده که بچه ها شروع کردن نوهاشو بلوتوس کردن به گوشی خودشون. خدا رو شاهد بگیرم، آه اینو من ندارم بده اینو من. یک ساعت همه مشغول بودن. اومد گفت گوش کردی؟ ترانه اوست، مضمونشو نمیبینه، ولی این حسی که تو میگی حسین من، این حس همه عالمو کشته، نشنیده بودم. لذت بردنی که ما داریم تجربه میکنیم کسی تو عالم تجربه نکرده. کسی از بغل ما رد میشه، آتیش ما میگیردش. انواع اقسام نوها، مال انواع اقسام خوننده ها. اصلا ما هم موندیم، فکر نمی کردیم کسی اینجوری ما رو متعجب قرار بده تو اون وضعیت. واقعا کم آوردیم، اصلا جا موندیم. این دفعه این سیاه‌پوست اینا رو کجا هسته؟ بهش میگم از کجا؟ میگه من اینترنت، از اینترنت دانلود میکنم اینا رو. بعد گفت شما این نظر فقهی که دادید نظر مقام معظم رهبریه دیگه، چون نام میبرد و بعد عشقی داشت. گفتیم آره نه، ما هم از ایشون تقلید میکنیم. با یه لبخند پیروزمندانه ای نگاه میکرد و احساس میکرد که مثلا ما همه اهل یک گروه هستیم، که یک لیدری داریم که میبینی که کی رهبر ماست. و بله، لذت بردن عارفانه الحمدلله خدا روزی ما کرده. درسته بچه های حسین آواره شدن، ولی برای همه همون حسین خونه درست کرده. میری تو تکیه ابا عبدالله حسین، احساس صمیمیتی میکنی از خانه خودت بهتر. میگن لذت، هیچ که این لذت تو رو نمیبره. هیچ کسی در دنیا از رقصیدن لذت نمیبره، مست باشه یا بهوش باشه، با این موسیقی یا با آن موسیقی، با هر کی رقصه، لذت این پایکوبی تو رو دست میزنه برای حسین نمیبره. شما که میدونی این رو دیگه، باید اینقدر هوشمند باشی که اینو بفهمی. حالا من به شما میگم، یه روزی خواهید دید این رقص ما عالم رو فتح خواهد کرد. یعنی همه عالم دارن برای حسین میدوان و حروله میکنن و سینه میزنن. یا ابا عبدالله قربون مجلس عزاد بشم، قربون محرمت بشم، چه جشنی تو دلهای ما برقرار میشه که به محرم میرسه. ابا عبدالله. مسلم ابن عقیل داشت گریه میکرد. عبیدالله ملعون شروع کرد شماتت کردن. ها چیه گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه، افتادی دنبال حکومت؟ حکومت این چیز رو هم داره، حالا بخور که زدند و بستند تو. یه لبخند نمکینی زد به عبیدالله ملعون، نگاه کرد، بیچاره من برای خودم گریه نمیکنم. مسلم اون لحظه شاد شاد بود، از اول دیده بود این لحظه ها رو. فرمود من برای اون آقای گریه میکنم، نوشتم بیا، اونم داره با زن و بچه میاد. خیلی رو حرف من حساب کرد، خیلی به من اطمینان داشت. من برای اون آقا گریه میکنم، برای حسین گریه میکرد، نه برای خودش. خیلی مسلم دلش نازک بود، خیلی. و همین دلیل نمیدونم یک ماه شد یا کمتر، یک ماه زودتر از ابا عبدالله حسین به شهادت رسید، چون دل اینو نداشت حسین و قریب و تنها تو کربلا ببینه. خدا مسلم نقیب بود، نمیتونست طاقت بیاره، ولی خیلی شرمنده ابا عبدالله حسین بود، خیلی شرمنده ابا عبدالله حسین بود. اصلا تو کربلا همه همیشه هر کسی تو کربلا بوده اینجوری بوده، شرمنده ابا عبدالله حسین بوده. میخوام یه جمله به مسلم ابن عقیل بگم و عرضم تمام. مسلم سر تو بالا بگیر، آخه خجالت زده یه حسینم. مسلم همه خجالت زده یه حسینم. مسلم کنار نهر عرقبه عباسش هم خجالت زده، همه خجالت زده. اینجا هم اینجوری دق نکن یا مسلم، راحت باش، اصلا حسین اینجوری. یعنی میخوای آرام بگیره بگو مسلم زینبش هم خجالت زده یا حسین. اربعی وقتی اومد کنار قبر حسین روش نمیشه سرشو بلند کنه. اصلا کربلا همین جوریه، رویه کربلاست، راحت باش. این عزاداره امام حسین هم به شرمنده حسین، همه عالم شرمنده حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.